صفحه 250. سخن آبفاریا که به اینجا رسید یک مرتبه دیگر صحبت را قطع کرد و گفت: دانتس عزیز، می‌دانم که مقدمه طولانی صحبت من شما را خسته کرده، ولی این مقدمات برای رسیدن به نتیجه لازم بود، وگرنه شما نمی‌توانستید به اهمیت نتیجه صحبت من پی ببرید و اکنون به نتیجه کلام می‌رسیم. روز 25 ماه دسامبر سال 1807 و 15 روز بعد از مرگ اسپادا و یک ماه قبل از این که من توقیف شوم، واقعی برای من اتفاق افتاد که در خور اهمیت فوق‌العاده بود و به همین جهت آن روز در خاطرم مانده است. به مناسبت مرگ اسپادا و چون من میبایست از کاخ او واقع در روم بروم و آن کاخ را به وراث او واگذارم و نظر به این که تصمیم داشتم که در شهر فلورانس سکونت نمایم، مشغول جمع‌آوری کتاب‌های اسپادا و کتاب‌های خود بودم و یک مرتبه دیگر کاغذ‌های کاردینال مرحوم را مرور می‌کردم که آنها را برای حمل در صندوقچه‌های مخصوص جا بدهم. آن روز بر اثر خوردن غذایی سنگین، ضمن اینکه مشغول مطالعه کاغذها بودم، دچار رخوت شدم و سر را روی دو دست و دست‌ها را روی میز نهادم و خوابیدم. 3 ساعت بعد از ظهر خواب مرا در رو بود و وقتی از صدای زنگ ساعت بیدار شدم، دیدم که هوا تاریک می باشد و شب فرا رسیده است. زنگ زدم که بیایند و چراغ را روشن کنند و کسی جواب نداد و این سکوت عجیب نبود، زیرا خدمه کاخ می دانستند که من رفتنی هستم و اطلاع داشتند که اسپادا ارباب آنها زنده نیست که از من حساب ببرند. من حتی در موقع حیات اسپادا مردی فیلسوف مشرب و درویش مسلک بودم و بسیاری از کارهای خود را خیش انجام می دادم و وقتی متوجه شدم که کسی جوابم را نمی دهد، تصمیم گرفتم که خود چراغ را روشن کنم. گفتم ماه دسامبر یعنی زمستان بود و لذا در بخاری دیواری آتش می سوخت. من شمعدان را به دست چپ گرفتم و با دست راست کبریت را جستجو کردم، ولی چوبهای باریک را نیافتم. توضیح حاشیه: کبریت عبارت بود از چوب‌های خشک و باریک که کنار اجاق یا بخاری می‌گذاشتند تا بدان وسیله چراغ و مشعل و غیره را بیافروزند و بعدها که کبریت گوگردی متداول شد، این اسم روی آن ماند. ادامه متن: معلوم شد که چوب‌های باریک تمام شده و خدمه کبریت را تجدید نکردند، ولی من می‌توانستم به وسیله قدری کاغذ شمعدان را بیافروزم، اما می ترسیدم که در تاریکی دستم به طرف یک کاغذ بهادار برود و آن را بسوزانم، تا اینکه یادم آمد که لای کتاب دعا یک قطعه کاغذ است که من و دیگران قبل از من برای نشانی صفحات از آن استفاده می کردند. کتاب دعای مزبور همان زاد المعاد بود که راجع به آن صحبت کردم و چون آن کتاب نزد اعضای خانواده اسپادا خیلی عزیز بود، حتی به آن کاغذ باطل و بی‌مصرف که فقط برای نشانی صفحات به کار می رفت دست نزده بودند. من با دست خالی کاغذ مزبور را که گوشه آن از لای کتاب زاد المعاد خارج بود یافتم و آن را کشیدم و مچاله نمودم و به آتش نزدیک کردم و طبعا قدری طول کشید تا مشتعل شد و به محض این که شعله درخشید، چشم من روی کاغذ به کلماتی افتاد که بدون نبود و مشاهده کلمات مزبور طوری مرا متوحش و متحیر کرد که بدون توجه به اینکه دستم ممکن است بسوزد، شعله را با فشار انگشتان خاموش نمودم و شمع را مستقیم با آتش بخاری دیواری روشن کردم. آن وقت در روشنایی شمع کاغذ نیم سوخته مزبور را که یقین داشتم بدون روی آن خطی نبود، زیرا به دفعات کاغذ را گشوده دیده بودم، باز کردم و بر من محقق شد که روی آن کاغذ با یک مرکب نامرئی و شیمیایی خطوطی نوشته بودند که قرنها نامعلوم بود، ولی به محض اینکه کاغذ به آتش نزدیک گردید، آن کلمات بر اثر حرارت آشکار شد. بیش از یک ثلث کاغذ سوخته از بین رفته بود، ولی بقیه کاغذ مزبور کلماتی داشت که شما امروز خواندید و گفتید که از آن چیزی فهمیده نمی شود و به همین جهت آن را سرسری مطالعه کردید و تمام کلمات آن کاغذ از نظر شما نگذشت، ولذا بهتران که یک مرتبه دیگر آن را بخوانید. آبفاریا بعد از این حرف کاغذی را که مقداری از آن سوخته بود به دانتس ارائه داد و ادمون مشاهده کرد که با مرکبی حنایی رنگ کلمات کاغذ را نوشتند و آن را مرور کرد. جوان بعد از اینکه به دقت کلمات کاغذ مزبور را که قسمتی از آن سوخته بود خواند، مرد سال خورده یک قطعه کاغذ دیگر به او داد و گفت: فرزند، آنچه شما خواندید کاغذی بود که در آن شب قسمتی از آن سوخت و به طوری که دیدید عبارات آن نامفهوم است و این کاغذی است که خود من نوشتم و اگر آن کاغذ را کنار کاغذ نیم سوخته بگذارند عبارات آن کامل می شود. توضیح حاشیه. توضیح لازم این که مرحوم محمد طاهر میرزا اسکندری، مترجم اولیه آثار الکساندر دوما که روح پرفتوحش شاد باد و الحق استاد ما بود، این دو قطعه کاغذ را که یکی نیم سوخته و دیگری سالم است و خود آبفاریا نوشته، از پیش خود ترجمه کرده. برای اینکه این دو قطعه کاغذ قابل ترجمه به زبان فارسی نیست، مگر اینکه فقط مفردات را بنویسند و تازه آن را هم به مناسبت تفاوت حروف ربط و اضافه در دو زبان فارسی و فرانسوی نمیتوان به فارسی ترجمه کرد، و لذا ما متن کامل کاغذ را که متشکل از دو قسمت نیم سوخته و سالم است به نظر خوانندگان در متن صفحات میرسانیم. ادامه متن. دانتس کاغذی را که سالم بود کنار کاغذ دیگر نهاد و یک متن روشن و صریح و قابل فهم به این مضمون به وجود آمد. امروز که 25 ماه آوریل سال 1498 است، از طرف جناب قدوسی مآب پاپ برای شام دعوت شدم و چون بیم دارم که وی بعد از این که رتبه کاردینالی به من داد در صدد برایت همان گونه که دو کاردینال سابق یعنی کراپارا و بنیتی وگیلو را از بین برد، مرا هم از بین ببرد تا این که از ماترک من استفاده نماید، لذا به موجب این نوشته برادرزاده خود گیدو اسپادا را وارث منحصر به فرد خود می کنم و به او می گویم که من مجموع ثروت خود را که عبارت است از شمش‌ها و مسکوکات طلا و انواع جواهر مثل الماس و سایر سنگ‌های گرانبها در قاری واقع در جزیره کوچک مونت کریستو پنهان کردم و برادرزاده من این جزیره را می شناسد، زیرا با من به آن جزیره آمده است و این گنج که در قار مزبور قرار دارد بالغ بر 2 میلیون اکوی رومی می شود و برادرزاده من برای یافتن این گنج باید از خلیج واقع در مشرق جزیره به خط مستقیم به راه بیفتد تا وقتی به تخت سنگ 20 برسد. بعد از اینکه تخت سنگ را برداشت، دو قار نمایان می شود و گنج در دورترین زاویه ی قار دوم وجود دارد و من آن گنج را به طور کامل به برادرزاده و وارث خود می بخشم تا اینکه از آن استفاده نماید. به تاریخ 25 آوریل سال 1498 میلادی، سزار اسپادا. وقتی که خواندن نامه تمام شد، مرد سال خورده گفت: آیا اینک به مفهوم این نوشته پی میبرید؟ دانتس گفت: بله پدر روحانی. و آیا این نوشته همان است که در جستجوی آن بودند؟ یعنی تصور میکردند که کاردینال اسپادا وصیت‌نامه دیگر دارد؟ آبفاریا گفت: بله فرزند، بله، این همان نوشته است. دانتس گفت: این کاغذ را شما چگونه تکمیل کردید؟ آبفاریا گفت: من از روی مضمون کلمات با توجه به درازی سطرهایی که باقی مانده بود و مقایسه آنها با سطرهای نیم سوخته این نوشته را تکمیل کردم و همانطور که در یک سرداب تاریک انسان از روی اندک روشنایی که از بالا میتابد راه خود را مییابد، من هم از روی کلماتی که باقی مانده بود توانستم راهیابی کنم و کلمات دیگر را که سوخت و از بین رفت پیدا نمایم. ادمون پرسید: بعد از اینکه شما موفق به یافتن کلمات مفقود شدید چه کردید؟ آبفاریا جواب داد: به محض اینکه این نوشته تکمیل شد، من که پیوسته آرزوی وحدت ایتالیا را داشتم، عزم کردم که به راه بیفتم و از آن گنج برای وحدت آن سرزمین استفاده نمایم. ولی پلیس مواظب من بود و باید بگویم که پلیس ایتالیا تحت فرمان ناپلئون امپراتور فرانسه انجام وظیفه می‌کرد و ناپلئون در آن وقت برخلاف موقعی که فرزندش متولد شد، میل داشت که ایتالیا متشتت و مجزا بماند تا این که به مصداق نفاق بیانداز و حکومت بکن، بتواند در سراسر ایتالیا حکومت کند. و در هر حال عزیمت ناگهانی من سبب سوء ظن پلیس ایتالیا شد و هنگامی که میخواستم با کشتی از ایتالیا عزیمت نمایم، مرا توقیف کردند. بعد از اینکه من توقیف شدم و چندی در ایتالیا در زندان بودم، مرا به اینجا آوردند و از آن موقع تا به حال در اینجا هستم. پیرمرد قدری مکث نمود تا این اظهاراتش در ذهن مرد جوان جایگزین شود و آنگاه در حالی که با محبت آن جوان را می‌نگریست گفت: فرزند، اکنون اطلاعات شما راجع به این گنج به قدر اطلاعات خود من است و اگر من زنده ماندم و من و شما توانستیم به اتفاق از این زندان خارج شویم، نصف این گنج مال شما خواهد بود و نصف دیگر مال من. ولی اگر من در این زندان مردم، که این احتمال بیشتر است، در آن صورت تمام این گنج به شما خواهد رسید و شما مالک مجموع این دارایی خواهید بود. دانتس گفت: پدر روحانی، آیا این گنج که ثروت کاردینال اسپادای بزرگ است در این جهان مالک حقیقی ندارد؟ یعنی آیا از ورثه آن کاردینال کسی باقی نمانده که مالک این گنج باشد؟ چون اگر کسی وجود داشته باشد، ما حق نداریم که این گنج را تصرف نماییم. مرد روحانی گفت: نه فرزند، از این حیث آسوده خاطر باشید. برای این که از خانواده اسپادا کسی که بتواند دعوی میراث نماید وجود ندارد و آنهایی که ماترک نقدی و اساس خانه ارباب مرا دریافت کردند از خدمتگزاران وی بودند، نه وارث قانونی او. وانگهی ارباب من قبل از مرگ کتابخانه خود و از جمله کتاب زاد المعاد را که این گنجنامه در آن بود به من بخشید، چون میدانست که من مردی هستم که قدر کتابهای او را میدانم و آنها را دور نمیاندازم، یا مثل جهال چون کاغذ باطل برای بسته‌بندی و لفاف از آنها استفاده نمی نمایم و بنابراین ما می توانیم با خاطری آسوده از این گنج استفاده کنیم. دانتس گفت: پدر روحانی، گفتید که این گنج بالغ بر 2 میلیون است؟ آب فاریا گفت: فرزند، این گنج 2 میلیون اکوی رومی است، یعنی در 300 سال قبل از این گنج منظبور 2 میلیون اکوی رومی بود و امروز ارزش پولی گنج ما حداقل 13 میلیون به پول طلای کنونی است و شاید بیشتر و نزدیک 20 میلیون باشد. دانتس حیرت زده گفت: پدر روحانی، این غیر ممکن است. پیرمرد پرسید: برای چه غیر ممکن می باشد؟ ادمون گفت: چگونه این همه ثروت در یک دست جمع می شود؟ آب فاریا گفت: شما اگر وضع 300 سال قبل از این را در ایتالیا در نظر بیاورید، می فهمید که تجمع این ثروت در یک دست یک امر عادی می باشد. برای این که در 300 سال قبل از این در ایتالیا بازرگانی و صنعت مفهوم امروز وجود نداشت تا این که سرمایه داران ثروت خود را در بازرگانی و صنعت به کار بیندازند و آن ثروت متفرق و توزیع شود. همچنین اقدامات بزرگ عمرانی مثل شهرسازی و جاده سازی و حفر کانال و غیره به وجود نمی آمد که ثروت سرمایه داران در آن راه خرج شود. از اینها گذشته خانواده های قدیم ایتالیا که امروز هم هستند با یک نوع تعصب و استقامت زیاد علاقه دارند که ثروت موروثی را از دست ندهند تا این که ثروت که وسیله قدرت و شوکت است در خانواده آنها باقی بماند. و باور کنید که همین امروز که نیمه اول قرن 19 میلادی است، در ایتالیا خانواده هایی وجود دارند که با دارا بودن 500,000 یا 1,000,000 جواهر از گرسنگی میمیرند ولی یکی از آن سنگ های گرانبها را نمی فروشند تا این که به میراث خانواده خیانت نکنند و از آنچه تصور می نمایند که قدرت و شوکت خانواده است نکاهند. لذا هیچ عجیب نیست که در 300 سال قبل از این خانواده اسپادا که یکی از قدیمی ترین خانواده های روم بود 2 میلیون اکوی رومی طلا و جواهر داشته باشد. دانتس طوری از شنیدن این سخنان مبهوت بود که گاهی تصور می کرد خواب می بیند و مرد روحانی گفت: من بدون این راز را به شما بروز ندادم، برای این که می خواستم شما را بیازمایم و بدانم که آیا لایق برخورداری از این راز هستید یا نه. بعد از اینکه مدتی گذشت و من شما را جوانی فهمیده و وزین و قابل ترقی یافتم، فکر کردم پس از اینکه از زندان خارج شدیم شما را به جزیره مونت کریستو ببرم و گنج را مقابل چشم شما آشکار کنم، ولی اکنون می‌بینم که من نمی‌توانم از این زندان خارج شوم مگر اینکه شما روزی مرا از اینجا خارج نمایید و به جزیره مونت کریستو ببرید، آن هم مشروط بر اینکه بتوان مرا از اینجا خارج کرد. و به همین جهت این راز را برای شما که لایق برخوردار شدن از آن هستید فاش کردم. سپس آب فاریا خنده کنان افسود: آیا از من تشکر نمی نمایید؟ دانتس گفت: پدر روحانی، من به مناسبت این که شما مرا در خور دانسته اید که این راز را با من در میان بگذارید از شما متشکرم و نزد نفس خیش مباهات می کنم که این اندازه مورد اعتماد شما می باشم، ولی من این گنج را تصرف نمی نمایم برای این که مال شماست و من هیچ گونه حقی بر این گنج ندارم و چون با شما قرابت ندارم نمی توانم از آن استفاده کنم. آبفاریا گفت: شما اشتباه می کنید، زیرا پسر من می باشید. من به مناسبت این که مردی روحانی هستم ازدواج نکردم تا این که دارای پسری شوم، ولی خداوند شما را در این زندان نزد من فرستاد که پسر من بشوید و من را از تنهایی نجات دهید، و من اینک مقابل خداوند که یگانه شاهد ماست میگویم که شما را به فرزندی قبول میکنم و پسر خود میدانم. پس از این حرف پیرمرد دست خود را گشود و دانتس گریه کنان خود را در آغوش آبفاریا انداخت. صفحه 255 فصل 19 هم. حمله سوم. از روزی که پیرمرد راز گنج را برای ادمون افشا کرد و به او فهمانید که پس از خروج از زندان میتواند از 13 میلیون حداقل پول طلا به نرخ امروز استفاده نماید، راجع به کارهایی که با این مبلغ میتوان انجام داد با ادمون صحبت مینمود. صحبت پیرمرد بیشتر مربوط به این بود که انسان با این ثروت میتواند مساعدت‌های بزرگ به دوستان خود بکند و همه آنها را سعادتمند نماید. ولی هر دفعه که این مقوله مطرح می‌گردید، دانتس به فکر فرو می‌رفت، زیرا به خاطر می‌آورد که وی سوگند یاد کرده از کسانی که به ناحق او را به زندان انداخته‌اند انتقام بکشد و این ثروت همان گونه که می‌تواند وسایل نیکبختی دوستان را فراهم نماید، حربه ایست بسیار برنده برای گرفتن انتقام از دشمنان. وقتی صحبت از جزیره مونت کریستو می‌شد، دانتس که جزیره مزبور را دیده بود اطلاعاتی راجع به آن به آبفاریا می داد. دانتس که ملاح به شمار می آمد و زیاد در دریای مدیترانه مسافرت می کرد، به دفعات از مقابل جزیره مونت کریستو گذشت، ولی آبفاریا هرگز جزیره مزبور را ندیده از مشخصات آن اطلاع نداشت. دانتس می گفت: پدر روحانی، این جزیره در 25 میلی پیانوزا بین جزیره کروست و جزیره آلب واقع شده و من نه فقط به دفعات از کنار این جزیره با کشتی گذشتم، بلکه یک مرتبه هم در آن پیاده شدم و دیدم جزیره ایست خالی از سکنه و دارای تخت سنگ‌های بسیار و شکل جزیره در دریا شبیه یک مخروط یا هرم است و گویی که بر اثر یک آتشفشان شدید یک مرتبه از زیر آب خارج شده به آن شکل در آمده است. دانتس راجع به وضع جغرافیایی و طبیعی مونت کریستو توضیح می‌داد و آبفاریا به او می گفت که بعد از این که آزاد شد چگونه باید از این گنج استفاده نماید، ولی ادمون در خصوص استفاده از گنج مزبور شوق و امیدواری آبفاریا را نداشت. وی دیگر آبفاریا را دیوانه نمی دانست و برعکس او را یکی از برجستگان بلکه از نوابغ روزگار به شمار می آورد، زیرا آن مرد با نیروی نبوغ خود توانسته بود به راز گنج پی ببرد و بعد از 300 سال وجود یک گنج را در جزیره مونت کریستو کشف نماید. ولی دانتس فکر می‌کرد که گنج مزبور در ظرف 300 سال که از نوشتن گنجنامه گذشته از بین رفته و امروزه وجود ندارد و با این که در حسن نیت و عقل و درایت آبفاریا تردیدی موجود نیست، وجود گنج کن لم یکن است. در حالی که آن دو نفر ضمن کارهای گذشته و حین مطالعات علمی و زبانشناسی و تاریخی از گنج هم صحبت می کردند، در زندان آنها واقعی جدید پیش آمد و آن این که کوریدوری که در گذشته دانتس و آبفاریا به وسیله نقب به آن راه یافته بودند احتیاج به مرمت پیدا کرد، یعنی خود کوریدور محتاج مرمت گردید و ضمن تعمیر آن کف آن را هم مرمت کردند و با سنگ‌های بزرگ طوری کف آن را محکم نمودند که در آینده اگر آن دو محبوس نیم قرن هم تلاش می‌کردند نمی‌توانستند آن سنگ‌ها را از پیش راه بردارند و خود را از زندان نجات بدهند. هر دو از این که در گذشته نقب متصل به کوریدور را پر کردند خوشبخت بودند، زیرا اگر ضمن تعمیرات آن نقب کشف می‌شد بدون تردید آن دو را از هم جدا می‌نمودند و دیگر دانتس و آبفاریا تا روزی که حیات داشتند یک دیگر را نمی دیدند. وقتی کوریدور تعمیر شد و شالوده کف آن را با سنگهای بزرگ محکم کردند، دانتس گفت: پدر روحانی، اگر بعد از این من بخواهم از این زندان بگریزم و از شما جدا شوم نمی توانم، زیرا با این سنگ ها که در زیر کوریدور کار گذاشتند من قادر به نقب زدن و گریختن نمی باشم و به این ترتیب خداوند متعال حتی ارزش وفاداری مرا نسبت به شما از بین برده است. آبفاریا پرسید چطور؟ دانتس گفت تا امروز من از روی علاقه و احترام نسبت به شما نمی خواستم از این زندان بروم، یعنی به فرض موجود بودن وسیله از اینجا نمی گریختم چون می خواستم با شما باشم، ولی از این به بعد چون راه گریز ما به طور مطلق مسدود گردیده من مجبورم که در این زندان بمانم و بنابراین از این پس وفاداری من نسبت به شما دارای ارزش نیست، چون توقف من در این زندان اجباری می باشد نه اختیاری، و من آنقدر در این قلعه خواهم ماند تا وقتی که زندگی را بدرود بگویم و لذا از گنجی که شما برای من افشا کردید استفاده نخواهم نمود، چون لازمه استفاده از آن گنج خروج از این زندان است و من هرگز از اینجا خارج نخواهم شد. ولی پدر روحانی، این را بدانید که گنج واقعی من شما هستید، نه آن طلا جواهر که گفته شد در جزیره مونت کریستو وجود دارد. گنج من شما می باشید و من در این زندان روزی 5-6 ساعت و نیز شبی چند ساعت دیگر از وجود شما استفاده می کنم و سعادتی که از شما نصیب من می گردد بیش از سعادت آینده گنج جزیره مونت کریستو که من می دانم هرگز بدان دست رسی نخواهم داشت می باشد. شما با نور علم و خرد خود ظلمت روح مرا روشن کردید و در این زندان تاریک چون آفتابی شدید که تیرگی های باطن مرا از بین برد. شما که دارنده تمام علوم و بسیاری از السنه هستید، چون علم ها و زبان ها را خوب می دانستید، توانستید با یک روش مؤثر در اندک مدت یک عده از علوم را به من بیاموزید و مرا با چند زبان زنده آشنا نمایید و من یقین دارم که در خارج از این زندان حتی در مدت 30 سال نمی توانستم این همه علم بیاموزم و این طور با تاریخ دنیا آشنا شوم و مردان بزرگ سیاست و علم و ادب جهان را بشناسم، زیرا در خارج از این زندان نه استادی چون شما وجود داشت که با این دلسوزی و علاقه و مهربانی به من تعلیم بدهد و نه مشغله های زندگی مجال می داد که من بتوانم تمام قوای حیاتی خود را صرف فرا گرفتن علم و زبان بنمایم. پدر روحانی، باور کنید که من ایمان دارم بهره ای که از شما بردم و می برم و امیدوار هستم که سالیان دراز ببرم برای من از تمام گنج ها و طلاهای اروپا بیشتر ارزش دارد، زیرا طلا و جواهر گرچه سبب تأمین زندگی مادی می شود ولی جهر و تاریکی روح را از بین نمی برد و لذت ادراک فضیلت را عاید انسان نمی کند. گنج جزیره مونت کریستو و بالاتر از آن تمام گنج های سزار بورژیا و سایر افراد خانواده بورژیا در حال حاضر و به احتمال قوی در آینده برای من چیزهایی است مهم که مانند سراب در دریا یا در خشکی از دور موجودیت دارد، ولی وقتی نزدیک می رویم می بینیم که در آنجا که تصور می کردیم شهری یا باقی هست غیر از آب یا خاک نیست، ولی مجاورت شما و استفاده از خان بیدریق مردی خردمند مانند آب فاریا یک سراب مهم نمی باشد ولی واقعیت دارد و روزی نیست که من از این سفره بی مزایقه نصیبی جدید نبرم و شبی نیست که من از شما یک یا چند حقیقت علمی و تاریخی و سیاسی و زبانشناسی را که در گذشته نمی دانستم ادراک ننمایم و به همین جهت این برخورداری از علم و ادب و خرد شما را بزرگترین گنج دنیا می دانم. روزی که من وارد این زندان شدم طوری پریشان و ناامید بودم که می اندیشیدم دیوانه خواهم شد و فکر نمی کردم که بتوانم یک سال در اینجا به سر ببرم، ولی امروز فکر می کنم که اگر خداوند یک قرن به من عمر بدهد مشروط بر این که من در آن 100 سال در این زندان در جوار شما باشم یک لحظه از زندگی خود در این سیاه چال ناراضی نخواهم گردید. به این ترتیب آن دو محبوس بدبخت در آن زندان نمی گوییم که روزگار خود را به خوشی می گذرانیدند، زیرا محال است که بر محبوس در زندان خوش بگذرد، ولی طوری زندگی می کردند که زیاد ناراحت نبودند. آبفاریا که سالها موضوع گنج را مسکوت گذاشته بود و بروز نمی داد بعد از این که آن را افشا کرد زیاد راجع به آن حرف می زد. آبفاریا به طوری که گفتیم نمی توانست به مناسبت فلج نیمی از بدن از آن زندان بگریزد و خود را به گنج برساند، ولی امیدوار بود که روزی برای ادمان وسیله گشایش فراهم گردد و او از زندان آزاد شود و بتواند خود را به مونت کریستو برساند و به وی توصیه می کرد که هنگام رفتن به آن جزیره باید تنها باشد تا اینکه کسی به وجود گنج پی نبرد، وگرنه هم گنج را از دست خواهد داد و هم جان خیش را. آبفاریا از این می ترسید که گنجنامه کامل که خود او تدوین کرده بود به جهتی به دست کارکنان زندان بیفتد یا نصیب دیگران شود، و لذا دانتس را واداشت که آن گنجنامه را حفظ نماید، و دانتس طوری متن گنجنامه کامل را حفظ کرد که می توانست کلمات آن را بی تفکر بخواند. و بعد از این که آبفاریا دانست که ادمون آن را حفظ کرده، هم متن کامل گنجنامه را سوزانید و خاکستر کرد و هم متن آن قسمت از گنجنامه را که به خط خود نوشت و نیمه سالم گنجنامه نیم سوخته محسوب می گردید. ولی گنجنامه نیم سوخته، یعنی گنجنامه اصلی، به خط کاردینال اسپادا را از بین نبرد، چون آن خط و سند ارزش تاریخی داشت و می دانست که اگر به دست دیگران بیفتد نمی توانند از آن استفاده کنند، برای این که نه از سوابق آن مستحضر هستند که بدانند مربوط به چیست و نه قادرند که قسمت‌های سوخته گنجنامه را تدوین نمایند تا یک سند کامل به وجود بیاید. بدین ترتیب روزها و شب‌های آن دو نفر می‌گذشت و با آنکه آبفاریا می‌کوشید که قسمت مفلوج بدن خود را به وسیله ماساژ و تکان دادن به کار اندازد، از عهده بر نمی‌آمد و آن قسمت معالجه نمی‌شد، ولی در هوش و استنباط آن مرد فطوری راه نیافته بود و هر روز که می گذشت ادمون از آن پیرمرد چیزهای تازه فرا می گرفت و با تعلیمات او یک محبوس دانشمند، یعنی محبوسی که واقف به فنون زندان است، گردید. یعنی می توانست در زندان که تقریبا هیچ وسیله در دسترس محبوس نیست، از هیچ وسایلی فراهم نماید که در زندگی محدود و کوچک زندان به کارش بیاید. ولی با اینکه آن دو نفر از زندگی با هم راضی بودند و لذت می بردند، نمی توان گفت که هرگز به یاد گذشته نمی افتادند. و گاهی ادمون در موقع تنهایی آه می کشید و زمانی پیرمرد هم در سیاه چال خود هنگام تنهایی به یاد گذشته می افتاد و او هم آهی از سینه بیرون می آورد. یک شب ادمون بر اثر صدایی از خواب بیدار شد و گوش فرا داد و مثل این بود که نام خود را شنید و بعد دریافت که نام او با ناله برده می شود. دانتس که متوجه گردید ناله مزبور از اتاق آبفاریا برخواسته است، از جا برخواست و در حالی که عرق استراب بر بدن او نشست گفت: خدایا، آیا ممکن است که دوست بیچاره من باز گرفتار بیماری شده باشد؟ وقتی که ادمون خود را به اتاق آبفاریا رسانید، در روشنایی چراغی که یک مرتبه در این صفحات راجع به آن صحبت شد، دید که پیرمرد نیمخیز کرده و با یک دست خود، یعنی همان دستی که می توانست آن را تکان بدهد، تخت خواب را گرفته، قطرات عرق از صورتش روان است. و به محض اینکه پیرمرد دانتس را دید گفت: فرزند، تصور می کنم لزومی ندارد به شما بگویم که مرا چه می شود، زیرا شما سابقه این موضوع را دارید و می دانید که وضع من چگونه است. ادمون وقتی دریافت که یک مرتبه دیگر دوست وی گرفتار حمله شده، ناله ای حزین برآورد و به طرف در دوید و بانگ استمداد را بلند نمود، ولی پیرمرد با اینکه در معرض حمله بود، دانتس را از فریاد زدن منع کرد و گفت: ساکت باشید و فریاد نزنید، زیرا فریاد شما مرا نجات نخواهد داد و در عوض سبب خواهد شد که شما در آینده از وسیله نجات محروم شوید. بعد گفت: من رفتنی هستم و شما نمی توانید به وسیله درخواست کمک از خارج مانع از مرگ من بشوید، ولی باید پس از این فکر خودتان را بکنید و سالها جد و جهد لازم است که بتوانید آنچرا که من در اینجا به وجود آوردم به وجود بیاورید، و اگر شما فریاد بزنید و کارکنان زندان بیایند، در ظرف 2 دقیقه از این مسائل که سالها برای ایجاد آن بذل مساعی شده محروم خواهید گردید. در صورتی که اگر این وسایل و این تونل موجود باشد، چون بالاخره یک محبوس دیگر در این زندان سکونت خواهد کرد، شما خواهید توانست از راه نقب به او مربوط شوید و او شما را نجات دهنده خود خواهد دانست و شاید که محبوس آینده که در این اتاق سکونت می نماید مانند خود شما جوان باشد و شما 2 جوان که قدرت جسمی خواهید داشت، خواهید توانست وسیله نجات خیش را فراهم کنید، در صورتی که من در این زندان جز یک موجود نیم مرده نیستم و لاشه‌ای می باشم که نیمی از بدنم تکان می خورد و این لاشه مثل زنجیری که به پای شما بسته باشد مانع از آزادی شما می گردد. به همین جهت من فکر می کنم که مرگ من ضرری به شما نخواهد زد بلکه راه نجات را به روی شما خواهد گشود و همان بهتر که من بمیرم. ادمون دست ها را به هم جفت کرد و گفت: دوست عزیزم، دوست بزرگوارم، از این حرف ها نزنید. اما لحظه دیگر مرد جوان دریافت که اظهار عجز سبب نجات دوست او نمی شود و قد راست کرد و گفت: پدر بزرگوارم، من یک مرتبه شما را از مرگ نجات دادم و این مرتبه نیز نجات خواهم داد. آنگاه مرد جوان شیشه دارو را از قسمت مجوف پایی تخت بیرون آورد و آن را به آب فاریا نشان داد و گفت: این همان داروست که یک مرتبه نوشیدید و به حال آمدید و اگر دستوری جدید را باید به کار بست بگویید تا من عمل کنم و امیدوارم که این مرتبه نیز شما نجات پیدا کنید. آب فاریا گفت: فرزند، این مرتبه من امیدوار به ادامه حیات نیستم و می‌دانم که می‌میرم، ولی خداوند که نوع بشر را آفریده طوری وی را به زندگی علاقمند کرده که او به هر قیمت که برایش ممکن باشد می‌کوشد که زندگی را حفظ نماید و مانع از مرگ خیش شود، ولو بداند که در زندگی خیلی بر او سخت می‌گذرد. ادمون گفت: پدر روحانی، زندگی شما گیر